بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید یک بار دیگه یادآوری کنم تکلیفی رو که دادم بهتون. مقاله سیوم سوره شعرا، خیانت به فرهنگ جمهوریت. من ازتون میخوام که بخونید. هفته بعد طبق سنتی که داریم کلاس وقتش آزاده، ما به همه دوستان ازشون خواهش میکنیم که نظراتشون رو بگن و ما رو هم آگاه کنن به نظرات خودشون. من هم در انتها عرض کنم که نظراتم رو میگم و اگر صلاح رو در این ببینیم رأی خودمون رو هم انشالله اعلام میکنیم که چه خواهد بود. من تا حالا همیشه این کار کردم، فقط در سال 88 این کار نکردم و فقط گفتم به چه کسی رأی نمیدم. اونجا گفتم که به آقای موسوی مطمئنن رأی نمیدم، به کروبی هم مطمئنن رأی نمیدم، ولی نگفتم به چه کسی رأی میدم. و بعدم شنیده بودم که شرفندی هایی هم بین دوستان گویا صورت گرفته بود که بالاخره فلانی به چه کسی رأی میده. بعضی رو گفته بودن احمدی نژاد، بعضی رو گفته بودن رضایی. نه، من واقعا مصمم بودم که به رضایی رأی بدم. یعنی نمیتونستم تحت هیچ شرایطی به احمدی نژاد خودم راضی کنم که رأی بدم. هر جوری بالا پایین کردم نتونستم. این خاطره رو هم گفتم به یکی از علمای قم، زنگ زدم گفتم که خب بالاخره اون فضا وجود داره، نگرانی وجود داشت. گفتم فلانی چیکار بکنیم؟ گفت که والا چه کنیم. گفتم که موسوی که اصلا نمیشه بهش فکر کرد. بابا اون که اصلا هیچ بل معطله. گفتم به اینم که نمیشه رأی داد. آره اینم به اینم که نمیشه رأی داد. گفتم پس چیکار کنیم؟ گفت خب بریم به رضایی رأی بدیم. گفتم که خب آخه چه فایده داره، ما که مطمئنمون رأی نمیاره، این عقب انداختن قضیه است. گفت تو چرا از تفضل خدا ناامیدی؟ گفتم چطور؟ گفت خدا به بندگان مؤمنش تفضل میکنه، اونها رو در استقرار قرار نمیده. من یتق الله یجعل له مخرجا. گفت ما بیایم فعلا به وظیفمون عمل کنیم جان. نداره گفت ما فعلا میایم به وظیفمون عمل میکنیم، رأیمون رو میدیم، بلکه هم خدا تفضل کرد هرگز مجبور نشدیم رأی دیگه‌ای بدیم و کار به دور دوم بکشه. چرا ناامیدی از رحمت خدا؟ اینجوری ما به وظیفمون عمل کردیم، انتخابات هم تمام شده. عرض کنم که مام که تکلیف شرعیمون رو به جا آوردیم، همه چی هم به خیر و خوشی تموم میشه دیگه. بالاخره منم یه ذره فکر کردم دیدم نه بد نمیگه. و اونجا بود که دیگه تصمیم گرفتم که به رضایی رأی بدم. اون سه شنبه ای بود که پنج جمعهش انتخابات بود، ولی سر کلاس اعلام نکردم از باب این که به هر حال حالا مهم نیست از باب این که چی. من یه خواهشی هم دارم انشالله، ولی انتخابات خیلی خوبی است و من تا اینجا دلیلی نمیبینم برای اینکه رأیمو اعلام نکنم. انشالله اعلام میکنم، با دوستان هم مشورت میکنیم. شاید هم واقعا دوستان نظر ما رو تغییر دادن، کسی نمیدونه چه خواهد بود. و واقعا هم عرض میکنم من الان به هیچ جنبندی هم نرسیدم که بدونم به چه کسی میخوام رأی بدم. عرض کنم که خواهش دیگه ای که دارم، اینو صمیمانه عرض میکنم، حالا غیر از اون مقاله که واجب است بخوانید، چند تا مقاله هم از مقاله های قدیمی ما که علل اصول باید خوانده باشید رو به عنوان مستحب و مستحب مؤکد خدمتتون یادآوری میکنم. همش از مقاله های سوره شعرا است. یکی مقاله 28 سوره شعرا است تحت عنوان دموکراسی افسار گسیخته، ماجراهای آیت الله مصباح یزدی. اینا همه رو سایت حلقه موجوده. یه مقاله دیگه ای داریم تحت عنوان محل نزاع. نمیدونم مقاله چندومه، ولی روی سایت هست، محل نزاع. این رو هم توصیه اکید میکنم که بخونید. مقاله دیگه ای هست به نام چه کسی از زبان خاتمی بوسه میچیند. از جمهور رئیس جمهور ببخشید. چه کسی از زبان رئیس جمهور بوسه میچیند. این رو هم توصیه اکید میکنم که بخونید. من در سال 88 در اوج بازی هایی که وجود داشت و قبل از انتخابات، قبل از اینکه انتخابات صورت بگیره، تنها کاری که تونستم بکنم این که 5 مقاله سوره شعرا رو با اینکه کامل هم نشده بود و بعدها اینها رو کامل کردم، ولی سعی کردم به سرعت یه دستی به سر و روش بکشم و روی سایت قرار بدم. اصولا فکر میکنم مقالات سوره شعرا از مقاله 18 به بعد، از پوزیتیویست های ما قبل تاریخ به بعد، یعنی اونجایی که درباره قوم نوح مخصوصا مقالات 18 19 20 که مقدمه بر آیات اولیه مشترک سوره شعرا، به نظرم خیلی خوب میتونه مسائل این روزگار ما رو تبیین کنه، حتی مسائل مربوط به مشاعی رو. به هر حال رأیی که ما در این روزگار میدیم ناظر است به گفتمانهایی که در اطراف ما وجود داره، گفتمانی که یک طرفش رو به هر حال امثال آقای روحانی و امثال عارف صحنه گردانی میکنن، یک طرف دیگرش رو امثال قالیباف و جلیلی و حداد و ولایتی و اینها در حقیقت صحنه گردانی میکنن، یک طرف دیگرش به هر صورت کسانی هستن که از جنس اندیشه های مشاعی و خود احمدی نژاد رو دارن. من به شخصه هیچ وقت قائل نبودم به این که میان آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاعی تفاوت خیلی خیلی عمیقی وجود داره و خیلی به این نظر نرسیدم که یک کسی آمده اون یکی و واله و شیدای خودش کرده. نه، به نظر من آب گشته و چاله خودش رو پیدا کرده، خداوندی که نجار نیست در و تخته رو به هم خوب جور کرده. اینها به هر حال با هم هم فکرند و هم نزدیکند، اگرچه خیلی ها با این حرف من موافق نیستند. کسی از قول دکتر رضا داوری اردکانی برای من نقل میکرد که خب اون شخصیه که جزء افراد فرهنگستان علوم به حساب میاد و اینجور مسائل و ملاقاتهای به هر حال از نزدیکی با آقای احمدی نژاد داشته، از قول آقای داوری اردکانی نقل میکرد اون شخص که احمدی نژاد در باب مشائی واقعا باور داره که او به امام زمان متصله و از جانب او مأموریت هایی رو داره. چه بگویم؟ هیچی نمیتونم بگم. به هر حال منظورم اینه که هستن کسانی که واقعا چنین نظری دارن. من هیچ وقت از نزدیک با آقای احمد نژاد در این باره حرف نزدم، هیچ وقت. ولی غرضم اینه که حتی مقاله هایی که اون سالها ما نوشتیم برای این گفتمان هم خیلی خیلی حضور داره و ناظر به این گفتمان هم هست. تو مقاله هایی که در مقدمه مسائل مربوط به شما خوندید دیگه، ما درباره قوم لوط، قوم هود، قوم صالح، قوم شعیب و قوم نوح، این پنجتا هر کدوم یک مقاله داریم. خب اما دو سه تا مقاله داریم که مقدمه یه بر این پنجتا، یعنی بحثای کلی رو اول گفتیم توی دو سه تا مقاله، بعد برای هر کدومشون یک مقاله داریم. اون دو سه تا مقاله به نظرم خیلی مهمه. اونجا ما درباره تلقی معرفتی از دین و تلقی فرهنگی از دین حرف زدیم، خیلی هم مفصل و استدلالی حرف زدیم، به نظر من خیلی اهمیت داره. بعد وارد اون اقوام که میشیم، به نظر من گفتمانهای موجود در روزگار امروز به خوبی در اون مقاله ها مورد نظر واقع شده، گفتمانهایی که تحت تأثیر اندیشه پوزیتیویستی هستن، گفتمانهایی که تحت تأثیر اندیشه فنسالاری هستند، بوروکراسی یا تکنوکراتیزم، گفتگوهایی که تحت تأثیر اندیشه لیبرالیستی هستند، گفتگوهایی که تحت تأثیر اندیشه سرمایه‌داری هستند. من معتقدم اندیشه‌هایی که امروز در برامون وجود داره، شما زمانی میتونید رأی با کیفیتی بدید که بتونید تصمیم بگیرید که در قبال این گفتمانهای گوناگون و این اندیشه های گوناگونی که در برابر ما قرار گرفته میخواد چجوری عمل بکنید. یعنی من خودم به شخصه عمیقا به اونچه که آقای خامنه‌ای میفرمایند اعتقاد دارم. رأی به هر کدوم از این 8 نفر رأی به جمهوری اسلامی است، ولی ما که به عنوان نخبگان و به هر حال آدم های متفکر این روزگار دوست داریم که قرار بگیریم و این دوست داشتن هم تعریف از خودمون نیست، وظیفه‌ایه که بر عهده داریم. ماها به هر حال باید متوجه باشیم که مسئله فقط رأی به یک فرد نیست. مسئله رأی دادن ما به یک فرد ناظر است به پیشبینی که ما می‌کنیم که بعد از انتخاب این فرد احتمالاً چه تأثیری در فضای کشور به وجود میاد، چه اتفاقی در فضای کشور می‌افته. حالا چه اتفاقات فکری که ما بیشتر به این مسائل نظر داریم و چه اتفاقات دیگه، حالا اقتصادی و نظیر این حرف. من صمیمانه عرض میکنم از اقتصاد چیز زیادی نمیفهمم، بلکه چیز کمی هم نمیفهمم. دقت میفرمایید؟ نمیفهمم. حالا بالاخره، حالا در حد خودم بالاخره میتونم تصور کنم که این خوب از در اقتصادی، این بده، این چی میشه، این چی نمیشه، ولی من واقعا نمیفهمم مسیر اقتصادی یعنی چه و چرا بعضی مبانی فکری که به نگرش های اقتصادی مربوط میشه رو من میفهمم. شاید بعضی از دوستان ما بودن در اون جلسه‌ای که من با بعضی در جلساتی که من با بعضی از وزرای آقای رفسنجانی، بعد از اینکه دیگه وزیر نبودن و جزء به اصطلاح کمیسیون‌های مشورتی مجمع تشخیص بودن شرکت کردم، مثل مثلا حالا اسم ببریم اشکالی هم نداره، مثلا آقای محلوجی یا آقای کازرونی یا برخی دیگه از وزرا، حتی محسن رضایی. یک دورانی این توفیق برای من حاصل شد که به دلیل برخی کارها جلسات نسبتاً خصوصی با این افراد داشتم. خصوصی که میگم نه مثلا دو نفره، مثلا که 4-5 نفره بودن، منم یکی از اعضای حالا میشه گفت اعضای، شاید بشه گفت اعضای اصلی جلسه بودم. بالاخره حرف میزدم، مسئله رو مطرح میکردم و سعی میکردم جنبندی انجام بدم. خب اونا خیلی برای من آموزنده بود. کسی مثل محلوجی، مثال میزنم، واقعا افتخار خودش رو میدانست برخی از رفتارهای تجملگرایانه خودش رو، واقعا افتخار خودش میدونست، یه واقعا یه نگرش بود. برخی از اینها اندیشه تکنوکراتیزم رو به معنی دقیق کلمه، این که میگم دقیق کلمه نمی معنی دقیق کلمه، او خودش میفهمه. من سعی میکردم ببینم فهم کلمه است یا واقعا یه اندیشه است، گفتمانه، ازش سوال میکردم، میدیدم که نه، این واقعا یه اعتقاده. نگرش های از جنس تکنوکراتی رو واقعا اعتقاد داشتن بعض از اینها بهش، و من معتقدم اینها به قدر کافی میتونه خطرناک باشه، به قدر کافی میتونه خطرناک باشه. خب این توفیق حاصل نشده که با وزرای دولت احمدی نژاد هم حرف بزنم در این باره، هیچ وقت زمینش فراهم نبوده. ممکنه از این طرف هم آدم نگرانی های دیگه ای رو بتونه فراهم بکنه، ولی در هر صورت اکیدن حرفم اینه، اکیدن معتقدم که اگر، یعنی من برای کمک به رشد کیفی این انتخابات، ما برای رشد کمی که کار خاصی نمیتونیم بکنیم، ما رأی خودمونو میدیم و به افراد میگیم که هر کس رأی نمیده آدم نادانیست و اشتباهی بزرگی میکنه، بیش از این هم حنجره‌ای برای داد زدن نداریم، توانی هم نداریم، ولی به رشد کیفی این انتخابات که میتونیم کمک بکنیم. من به سهم خودم بیش از این کاری از دستم بر نمیاد که این مقاله ها رو به شما معرفی کنم. اینا رو هر چقدر که بتونید بخونید به نظر من خوبه و لااقل کمک میکنه که ما ببینیم رأیی که داریم میدیم احتمالاً چه تأثیری در گفتمان ها و در طرز فکرهایی که وجود داره خواهد گذاشت. و بله، من قبول دارم ابداً این گفتمان ها از هم ایزوله نیستند، یعنی هر رئیس جمهوری انتخاب بشه ذریبی از نفوذ این گفتمان‌ها رو شما توش خواهید دید. قالیباف انتخاب بشه به سهم خودش، روحانی انتخاب بشه به سهم خودش، جلیلی انتخاب بشه به سهم خودش، همشون ذریبی از نفوذها رو خواهند داشت و ممکنه مثلا برخی از اونها ذریب پایینی از برخی گفتمان‌ها رو داشته باشن، ولی فکر نمی‌کنم مملکت ما اینقدر ایزوله شده باشه گفتمان‌هاش و افراد در این گفتمان ها اینقدر ایزوله و کلاس بندی شده باشن. بنابراین حتی اگر هم از مسئله رأی هم عبور بکنیم، هر رأی هم بدیم، من به سهم خودم فکر میکنم که این مقالات و این بحثایی که در سوره شعرا ما داشتیم، و اگر روم میشد میگفتم این 4 سال گفتگویی که در سوره طه داشتیم اگر میشد دوباره گوش بدید، به نظرم کمک میکنه که ببینیم واقعا چه رأیی باید بدیم و الان در چه فضایی داریم تنفس میکنیم و احتمالاً رأی ما در مجموع بر فضایی که وجود داره چه تأثیری میتونه بگذاره. خب از این موضوع که عبور کنیم، من یک نکته دیگه میخواستم بگم که اینو میگذارم برای جلسه بعد. فقط اینجا بهش اشاره میکنم. جلسه قبل میخواستم وارد بحث قبلی بشم، 5 نکته گفتم، دیگه وقتمون چیز شد، اوورلپ شد، اصلا گذشت، اصلا اوورتایم شد، تمام شد. ولی امروز دیگه این نکته ها رو نمیگم، فقط ازش اسم میبرم. یکی مسئله سیاه نمایی و نقطه مقابلش مسئله انصاف که آقای خامنه ای هم در صحبتاش در حرم امام خیلی به این موضوع تأکید کرده. من حالا به قسمت سیاه نماییش خیلی کاری ندارم. من فکر میکنم اگر همون انصاف رو ما رعایت بکنیم و متوجه بشیم که بعضی از افراد خیلی بیمنصفانه و بیمهابا نامنصفانه حرف میزنن، حتی ویژگی های اخلاقی افراد هم دستمون میاد. این انصاف یعنی چی؟ انصاف خیلی ساده است. یک، اونجایی که داری به دیگران حمله میکنی، اونجایی که داری به دیگران ایراد میگیری، ایرادات احتمالی خودت رو هم از نظر دور نداشته باشی. خیلی نکته مهمیه. من هی میخوام مثال بزنم، این مثال بزنم دیگه حرفامو گفتم، ولی همین یه مثال کوچیک رو شما در نظر بگیرید. میان میگن که بله الان وضع اقتصادی ما صفر است یا زیر صفر است و پیش بینی میشود امسال هم زیر صفر خواهد بود. خیلی خوب، بله هست. حالا فرض کنیم که باشه، حالا من که دقیقاً آمار رو نمیدونم، ولی بی انصافی است که فراموش نکنیم بزرگترین جنگ اقتصادی وجود داره. زیر بزرگترین تحریم تاریخ وضعیت این چنینه. اصلا من دیدم این کاندیدا به زبون نیوردن چنین مسئله ای رو، انگار نه انگار که چیزی به نام تحریم، اونم بزرگترین تحریم تاریخ، واقعا بزرگترین تحریم تاریخ وجود داره. همینجور این صفره، اون صفره، اون مثلا زیر صفره. آقا یک کمی منصف باشیم. یا مثلا گفتن این که کجاست اخلاق. حداد به نظر من در این باره برخورد منصفانه تری کرد، یعنی گفتن این که ما هممون دیگه در کثافت اخلاقی داریم به سر میبریم. با کدوم شاخص، با کدوم ملاک سنجش؟ همینجور چون احساس میکنیم مردم دروغ میگن، خب اگر به این باشه عرضم به حضور شما که ژاپنی ها که پس باید بگن که کثافت از سر ما در رفته، اونها هم که از همین موضوعات مینالند. حتی کسی به ذهنش نمیرسه که بگه بخشی از این مشکلات اخلاقی عرضم به حضور شما که به خاطر دهکده جهانیه که بالاخره ما را هم در بر گرفته، بخشی از این مشکلات اخلاقی به خاطر ماهواره ها هم هست، لااقل بخشش که هست. من معتقدم هر کس که باور نمی‌کنه که ماهواره‌ها چه مشکلات اخلاقی بار میارن، خب خیلی نادانه. اصلا با ریختن قبح چشم چرانی در نگاه مردم، همین، شما همین رو فقط در نظر بگیرید، ماهواره کمترین کاری که می‌کنه اینه که قبح چشم چرانی رو به خاطر کثرتش از مردم می‌گیره. این کارو می‌کنه. حالا من دیگه موضوع رو فنی و پیچیدش نمی کنم که به قول آقای حداد ماهواره ها آمدن و رسمن فروپاشی خانواده رو دنبال می کنن. دیگه مثل جلیلی شلوغش نمی کنم که بگم آقا این اتفاقی نیست که جشنواره کن هم برای چندمین بار متوالی فیلمی رو داره برنده اعلام می کنه که رسمن هم جنسگرایی رو تبلیغ می کنه. هالیوودش هم همینطور. اینو اصلا شوخی نگیرید. من خودم اینو ندیدم، ولی کسی برای من تعریف میکرد، گفتگویی بود بین آقای رحیم‌پور ازغدی و یه عده از خارجی هایی که مهمان بودن در ایران، و اونجا آقای رحیم‌پور ازغدی سوال میکنه از تازه اینا مسلمان هم هستن، از اینها سوال میکنه نظرشون رو درباره همجنسگرایی به عنوان یک عمل غیر اخلاقی. افراد در غیر اخلاقی معرفی کردن همجنسگرایی دچار تته پته میشن، حتی مسلمون هاش. این علتش چیه؟ علتش بمباران بی امانی که شبکه تبلیغات جهانی میکنه. و مسئله هم به این نیستش که تعداد همجنسگراها خیلی زیادن، مسئله تحکیم مبانی لیبرالیزمه که اگر ما پذیرفتیم فارغ از اعتقادات ایدئولوژیک باید به اخلاق نگاه بکنیم، پس دیگه حق نداریم کسی که دلش میخواد همجنسگرایی کنه تا وقتی که آزادی و آسایش وقتی که آزادی و آسایش دیگران رو مخدوش نکرده داره هم جنس بازیشون میکنه دیگه. حالا چرا نمیذارید اون هم اونجوری که دلش میخواد زندگی بکنه؟ دگرپذیری، تسامح و تساهل به معنی غربی، یعنی فارغ از ایدئولوژی، فارغ از مذهب، اینا رو شوخی نگیرید. بعد اون وقت بعضی از کاندیداهای ما میان میگن که همین بله ماهواره نباید باشید، که بعد استدلالای خیلی بامزه‌ای میکنن. حالا گفتیم دیگه، اینم بگیم دیگه. آقا من تعجب کردم نیروی انتظامی میگه دیش در پشت بونها ما میتونیم بریم با هلیکوپتر یا با راپل بریم و اینو جمع کنیم قانونن، و من که یک اینو روحانی گفتی که من که یک حقوقدان هستم میگم که آقا ممکنه که پشت بوم ملک شخصی نباشه ولی مشاء صاحبانشه. من تعجب میکنم از ایشون، میفهمه چی داره میگه نمیفهمه. اگه میخواید سخافت این قول آقای روحانی رو بفهمید اینجوری سوال مطرح کنید: جناب آقای روحانی، پشت بونها جاییه که داخل منزل افراد نیست، همه به هم به پشت بون هم دیگه ممکنه نگاه بکنن. اگر کسی در پشت بومش یک صور قبیحه خیلی بزرگ نصب کنه، صور قبیحه که میشه فرض کن یک صور قبیحه خیلی بزرگ کف پشت بومش نقاشی کنه، این خلاف قانون نیست؟ پلیس نمیتونه با این مقابله کنه؟ اگر کسی سردر خونش یک پرچمی آویزون کنه که همه دارن میبینن، ولی بله مشاع، اصلا مشاع نه، ملک شخصی، ولی اون پرچم حاوی یک صورت قبیحه باشه، ملک شخصیه؟ نه عزیزم، شما که حقوقدان هستی چرا این حرفو میزنی؟ اینا شبیه عوام فریبیه این حرفا. نیروی انتظامی هم من نمیگم حالت باید بره جمع کنه یا نباید بره جمع کنه، اون موضوع دیگه ایه، ولی میتونه بگه وقتی که به قول آقای عارف داشتن دیش ماهواره خلاف قانونه، تو پشتمون وقتی اینو میذاری که در مقابل چشم افراده، این دیگه نمیتونیم بگیم تو ملک شخصی حق نداری بری. چرا آقای روحانی اینطور حرف میزنه؟ چرا؟ جمع کردن تعدادی رأی به قیمت چی؟ این حرف هم کبرویان غلطه، هم صغرویان غلطه، هم با دین مطابق نیست، هم با عقل مطابق نیست، هم به خاطر لباس تو بیشتر از پیش آدم رو نگران میکنه. من البته درباره آقای روحانی قضاوتمو بگم و معتقد نیستم در زمان ایشون ماهواره آزاد میشه، بلکه شاید سختگیری بیشتری هم اتفاق بیفته. اینو گفته باشم، من بیش از هر چیز در این سخنان بوی بی صداقتی میبینم. ایشون به خاطر ارتباطی که با جامعه روحانیت داره در عمل یک مراعاتهایی خواهد کرد و نشون داده که به مسیری هم که امثال خاتمی ورغلطیدند احتمالاً ور نخواهد غلطید. این هست نه، این هست. بنابراین بیش از هر چیز به این احساس میرسم که داره کاریو میکنه که بیش از هر چیزی با لباسش منافات داره، یعنی عوام فریبی تحصیل کرده ها، عوام فریبی به قول دکتر شریعتی انتلکتوئل ها، که به نفعش هم نیست، ولی خب این وجود داره. یا از اون طرف بذارید اینم بگم، حالا که گفتم بذارید اینو بگم، چون دیگه هفته بعد دیگه خیلی بیمزه میشه این حرفا. درباره مذاکرات هسته‌ای، بله بذارید به صراحت این حرفو بزنم، خیلی به نظرم بی‌انصافی اگر کسی بگه آقای روحانی یک وطن فروشه، یک خائنه. نه، واقعا اینطور نیست. واقعیت همینه که همه ما اعتقاد داریم مسیر کلی پرونده هسته‌ای ایران در یک اجماع ملی توسط بالاترین سیاستمداران و حرف آخر رو هم رهبری جمهوری اسلامی میزنه. در همه دوره هم همینطور بوده. نه، واقعیت هم همینه، باید هم همینطور باشه. غربی ها اینو فهمیدن، همین الان هم میگن انتخابات ایران آخرش هم به قضیه هسته ای ربطی پیدا نمیکنه، اون یه کانال دیگه ای دنبال میکنه. ولی یه چیزی هست، آقای خامنه ای هنرش همین است که این پرونده رو با همین سیاستمداران باید هندل کنه و قضیه که بخشنامه ای نمیتونه باشه. گفت ای سلیمان در میان باغ و ساز، مرغ حق شو با همه مرغان بساز، مرغ جبری را زبان جبر گو، مرغ پر اشکسته را از صبر گو. آقای خامنه ای مجبوره وقتی که دولتی مثل دولت خاتمی هست یک جوری به هر حال سیاستمداران ارشد کشور رو کوچ کنه، توجیه کنه. وقتی که دولت احمدی نژاد هست یک جور دیگه. و این دو دولت هر دوشون مشکل واضحی داشتن. من به صراحت عرض میکنم دولت احمدی نژاد در قبال مذاکرات جهانی کاری رفتاری داشته که اسمشو من شجاعت نمیذارم، اسمشو میذارم تحور. و تحور یک رذیلته. یعنی تحور رو ما در فارسی مثلا چی بگیم؟ کله خر، کله شق، کله خر. آقا از ساختمون 50 طبقه میپرم پایین نمیترسم. خب تو غلط میکنی، نمیترسی. این که شجاعت نیست، این که شجاعت نیست که من این دیوانگیه. موسی عصاشو دید، اژدهاشو ترسید. موسی وقتی میخواست بره با فرعون مذاکره کنه ترسید. قال رب اینی، مقاله ها رو میخونی تو پنجره، قال رب اینی اخاف ان یقتلون. تو چی میگی اصلا نمیترسن؟ این تحوره. و راست میگه آقای روحانی، این اصلا این حرف زشته که آقا قطعنامه های شورای امنیت ورق پاره است. البته که هست، ولی تو در مقام رئیس جمهور نباید اینجوری حرف بزنی. ما کار داریم با اینا. یه همون توصیه که امام خمینی به آقای رجایی کرد، خدا رحمتش کنه، آقای رجایی رفت تو سازمان ملل اون حرفا رو زد و بعد که آمد امام خمینی بهش گفت خب شما نباید اینجوری حرف بزنی. گفت ای من از شما یاد گرفتم. گفت من با شما فرق میکنم، من یه رهبر انقلابی ام، تو رئیس جمهور کشوری، تو باید یه جور دیگه حرف بزنی. خب این طرف. ولی اون طرف چی؟ در دوران آقای روحانی چی؟ من رسما این طرف رو به مرعوب بودن متهم میکنم. من یادم اون دوران هر بار که تیم مذاکره کننده ایران میخواست بره تو مذاکره، البته حالا یه کمیش اشکال نداره، ولی رسما جلوی تلویزیون گریه میکردن آقا برای ما امیوجیب بخونید، داریم میریم تو مذاکره. من که برای شما امیوجیب میخوندم البته، ولی بابا آدم اینقدر نباید تو دلش خالی باشه. یادم اون تیمی که موسویان بود و بعد درباره موسویان هم، حالا درسته که یک محکومیت دادگاهی در ایران پیدا کرده، ولی من معتقدم اون آدم استخوندارتریه در نظام اطلاعاتی ایران، واسه همینم به راحتی بهش گفتن تو برو خارج. هنوزم داره برای ما کار میکنه به اعتقاد من. این روش همه سیستم های اطلاعاتیه که بعضی وقتا یه مهره رو نیمسوزش میکنن. بعضی مهره ها کاملا سوخته میشن، بعضی مهره ها نیم سوز میکنن، میگن تو دیگه اینجا نباش، اون ور باش، ولی کار داریم با هم. من حتی درباره موسویان هم، حالا درسته ممکنه خطایی هم کرده باشه، در دادگاه ایران هم یه محکومیتی پیدا کرده باشه به خاطر دادن بعضی اسناد به خارجی ها، ولی فکر نمی کنم اون اسناد حالا اسنادی هم بوده باشه که وطن فروشی بشه اسمشو گذاشت. حالا غلط کرده دیگه. نه من اینا رو واقعا وطن فروش، ولی اینا خیلی رفتار مرعوبانه ای داشتن. تا جایی که آقای خامنه ای به صراحت گفت من تو همین حسینیه ی امام خمینی گفتم که مجبور بشم خودم وارد قضیه میشم به اون سیاست، و شدم و مجبور شدم دیگه اینجا، و دستور دادم که اون چیزهایی که پذیرفته بودن، که هی میگفتن باید مذاکره کنیم و پذیرفته بودن، در زمان همون دولت لغو بشه، و شد. حالا آقای روحانی میاد شروع میکنه اهانت کردن به مجری شبکه دو و میگه تو که میدونی این در زمان دولت ما بود که لغو شد. خب بله، به زور آقای خامنه ای لغو شد، و او دستور داد در تو همین دولتی که شما پذیرفتید تعلیق رو، در همین دولت باید تعلیق دوباره شروع بشه. حالا تو میای میگی بله این افتخار ما بوده، که بابا بی خیال، زشته، از کسوت تو به دور اینجوری حرف زدن. بعد کیهان مقاله درستی می نویسه، میگه آقای روحانی یادت رفته کار به جایی رسیده بود که حتی به شهادت خود آقای خاتمی، به شهادت کمال خرازی، به شهادت همه دیپلمات‌های مرتعید خود شما، اروپایی‌ها رسما ما رو بازی دادن. کمال خرازی گفت بله اینا به ما یه چیزی میگن، ما تعلیق رو پذیرفتیم ولی به قولاشون عمل نمی‌کنن. ما حالا که تعلیق کردیم به ما میگن حالا بیا تا آخر دنیا با هم مذاکره کنیم. به طوری کمال خرازی میگه بله ما اگر فکر کنیم این کار وضعیت همین جوری هست شاید تجدید نظر کنیم. کار به جایی رسید که دیگه آقای روحانی در زمان شما بوده دیگه، نپذیرفتن که حتی یک سانتریفیوژ در ایران کار بکنه. چه افتخاری وقتی که شما همه چیو خودت تعطیل کردی و بعد دنبال اونا باید بدوی برای مذاکره. حالا اسمش اینه که من عقلانیت داشتم، خیلی خوب نداشتم پرونده به شورا. خب بله، وقتی شما وام میدی همه چی رو تسلیم میکنی، البته با خیرخواهی هم این کارو کردی. من هیچ وقت به شما نمیگم وطن فروش. اگه اون متحور تو هم ترسویی، آدم باید اعتدال. اعتدال یعنی آدم ایرادات خودش رو هم ببینه و منصفانه حرف بزنه. کو این انصاف؟ اون طرف حتی یک کلمه نمیگیم چه تحریمی هست، شاخص فلان صفر شده، شاخص فلان زیر صفر شده. حتی زبونمون نمیچرمه بگیم با تحریم بنزین. من سالها قبل، ماها قبل از این که کار به اینجاها بکشه، یه موقع همکار بودم با پسر وزیر نفت دولت اول آقای احمد نژاد، با پسر آقای وزیری هامانه. یه روز بهش گفت، اون موقع هنوزی خبرها نبود، قضیه مال 5 سال چی بود. کی بود اون موقع ها ما اونجا میرفتیم آقای اون خراب شده میرفتیم؟ چند سال پیش بود؟
83.
آه مثلا، نه 84 بوده حتما، بعد از 84 بوده، 4-5 اون موقع ها مثلا. بعد من به اون شخص گفتم که فلانی، حالا واقعا تشینا با تحریم چیکار میتونن بکنن؟ پسر وزیر نفت که بعدا